بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خب جلسه قبل یک نکاتی خدمت دوستان عرض شد، البته چون انشاءالله در این جلسه حضور علمی و عملی دوستان پررنگتر باشه، حالا یا سوال بکنن، مطالبی که گفته میشه انقلت بزنن، به هر حال بنیان و اساس طلبگی بحث تحقیق و اینه که جمود و تقلید نداره، یعنی از روز اول اون قدما وقتی میخوندن صرف میر بدان اگر کلام رفت و پاورقی گفت بدان، نگفت بخوان، چون دانش حوزوی از مقومماتش همین روحیه تحقیق و پژوهش و یعنی استدلال، نه اینکه حالا هر چیزی ولو بزرگترین دانشمند هم بگه قابل نقد و گفتگو هست، و اون چیزی که قوام حوزه رو میتونه به او باشد اموریست، یکیش هم این هست. حالا انشاءالله در این بحث از این به بعد آرام آرامون سوال و به مهمتر از سوال اشکال به مباحث، یعنی مطلبی که گفته میشه دوستان میتونن نقد بزنن، انقلت بزنن یا به مباحث جلسات قبل. خب بحث اجمالا اون من بحث قبلی تتمی داشت عرض بکنم و بعد اون آیه مبارکه، بحث سر این بود که در مثل کان زیدون عالمان، آیا کانه دلالت بر حدث می کند یا فقط قید زمان است، و به تعبیر دیگر آیا کانه رکن است، چون اگر دلالت بر حدث می کرد می شد رکن، یا فقط قید زمان است و رکن نیست. این یک بحث. بعد از این بحث حالا استطرادن به یه بحث دیگری میشه رفت، بحث افعال قلوب یا افعال جوانهی. مثلا میگم استطرادی به این معنی نیست که همین الان یه دفعه به ذهن آمد، این از قبل نوشته شد. استطراد البته با هزاران عبارت بلا تشبیه، اینه که میخوام بگم الان به ذهن آمد ولی اون مصادیقش الان نیست. معمولا ماها یاد گرفتیم خیلی بحث رو شست رفته، یعنی یک مسیر خیلی ممنون منظم و مرتب و استدلال، این برای آموزش سطوح ابتدایی بد نیست، ولی در بحث‌های فنی در واقع گاهی اوقات باید بحث به بیرانی به راه‌های متعددی بره. این نکته که حالا بعداً روش تفتنی بفرمایید، بحث قرآن که قرآن ما ها به مفاهیم و محتوای قرآن حالا انشاءالله اهمیت میدیم، ولو خود قرآن روز قیامت شکایت پیامبر رو گزارش میده که ما ها به قرآن اهمیت نمیدیم، ولی یک جهتی که از قرآن مقفول واقع شده اینه که قرآن علاوه بر محتوا و اون مفاهیم بلند انسان ساز، اصلا خودش یک روش تحقیق هست، یک روش تعلیم هست. الان ما ها معمولا یه سری کلاس‌های محتوایی داریم، یه سری کلاس‌های روشی. معمولا هم در کلاس‌های روشی همون الگوهای غربی ها رو میایم یه شکل بومی بهش میدیم، سوال، فرضیه، پیشفرض، فصل، مقدمه، مؤخره، نظم منطقی. و حالا که اگر ما به قرآن نگاه کنیم، قرآن خودش اصلا یک روش استدلال درش هست، یک روش تبلیغ درش هست، غیر از محتوا، یعنی قرآن غیر از محتوا خودش یک آموزش، روش تحقیق، روش تدریس، روش تبلیغ، روش پژوهش هست. که یکی از عناصر او تفنن هست، البته تفنن منسجم، نه تفنن بی حساب و کتاب. حالا اگر فرصتی بود در یه جلسه خارج از این برنامه به نظرم بد نیست بشه توی یک سوره از قرآن این تفنن منضبط قرآن رو گزارش داد. من چند سال پیش تو مرکز تخصصی تفسیر دو واحد این روی سوره حدید پیاده شد، یعنی شاید حدود 30 ساعت گزارش از این نظم منطقی قرآن در عین تنوع و تشتت، که این در واقع خروجش بود. قرآن یک روش دارد و این به هر حال دوری ما از قرآن بیش از اون چیزی است که فکرش میکنیم. به هر حال افعال مستحضری دو قسمت بود، افعال جوارحی مثل همون ضربه و خرجه، یه سریشون هم افعال جوانحی یا افعال قلوب، که در یک نگاه جامع این افعال جوانحی چند قسمت بود. بعضیش لازم بود مثل فعل جوانحی لازم نه متعدی، مثال نه ذهب جوارحیه، جوانحی بله ذهب قعده جلسه. افعال جوانحی لازم مثل تفکر، این فکر تفکر، این فعل جوانحی لازم هست. دو افعال جوانحی یک مفعولی، مانند مثلا علمتو، علمتو زی علم، علم فعل جوانحی یک مفعولی است. بعضی ها افعال جوانحی دو مفعولی است، بله حسبه یا خود علم نمیتونه باشه، یا مشابه علم، تعلم، چون میخوام به یه خروجی برسم همون به یه قاعده. در واقع ما داریم افعال جوانحی دو مفعولی تو همین سنخ، مثلا کلمه یقین، ایقن تو زیدن عالمن. دوباره افعال جوانحی سه مفعولی هم داریم در همین علم، اعلم تو زیدن امرن عادلن. در واقع علم یک مفعولی، دو مفعولی، سه مفعولی هست. یا یقین یک مفعولی داریم، دو مفعولی هم داریم با یه تسامحی در تعبیر، که آیا این یه ملاک دارد یا بی حساب و کتابه، یعنی یک ضابطه‌ای داره یا ضابطه‌ای نداره. معمولا توی ادبیات‌های سنتی ما حفظ کردیم، یعنی دنبال یک ضابطه نبودیم، خوندیم علم تو تک مفعولی، یه مفعول، دو مفعولی، سه مفعولی. در واقع یک ملاک میشه براش پیدا کرد، مثلا این یقین و علم اگر به معنای شناخت باشد، این فقط یه مفعول میخواد، چون یه طرف میخواد من این مطلب را شناختم. اما اگر به معنای یقین باشد، یقین دیگه یک طرفی نیست، میگه من یقین کردم کتاب را. خب چی؟ یقین دو طرفی است، لذا نیاز دارد به بیش از یک مفعول. پس در واقع یقین اگر به معنای شناخت بود میشه یک مفعولی، اگر نه به معنای شناخت، به معنای خود یقین و باور بود، باور نیاز دارد به بیش از یک طرف. میگیم مثلا ایقنت و زیدن عالمن مثلا، یا علمت و زیدن عالمن عادلن، از باب مثال. خب حالا این علمت و زیدن عادلن، چون علم به معنای شناخت نیست، علم به معنای باور و یقین، علمت و زیدن عادلن شد دو مفعولی. گاهی به جای علم کلمه قول میاد، او هم نیاز به دو طرف دارد. مثلا میگیم قلت و زیدون عادلون، پس اگر اون مسیری رو که بحث شد دقت فرمودید، از کانه، بحث کانه بود دیگه، از کانه یه معبری بر شد برای افعال جوانهی. از افعال جوانهی یک معبری باد شد برای اینکه افعال جوانهی لازم دارد یک مفعولی، دو مفعولی و سه مفعولی، و بعد یک اشارهی شد که فرق یک مفعولی با بیش از یک مفعولی چیست، به معنای شناخت، به معنای باور. این دو مفعولی به معنای باور مثل علمت و زیدن عادلن. بعد از این علمت و زیدن عادلن معبری باز شد به مثلا قلت و زیدون عادلون. این در واقع یک معبر هستیم که ما باید عرض کردم تلاش کنیم، نه فقط ادبیات، تقریبا عمده دانش ها رو میشه به این صورت معبر باز کرد، طبعا مشابه همین اینترنت امروزی. حالا سوال این است فرق ماهوی این قلتو با علمتو چیست؟ چون بعد از علمتو هم دو طرف آمد زیدون عادلون، بعد از قلتو هم دو طرف آمد زیدون عادلون. حالا اون اعراب نصب و رفعش اون بحث شکلیست، فرق محتوایی این دو چیست؟ به عبارت دیگر کارکرد علمتو با کارکرد قلتو چه فرقی دارد؟ به عبارت دیگر علمتو زیر مجموعه افعال جوانهیست، قلتو افعال جوارهیست، آیا اینا فرقی دارند یا نه؟ و یه نکته دیگر که چرا زیدن عادلن منصوب شد، زیدن عادلن مرفوع شد؟ اینا بهتره با. خب به چه معنا؟ شما کمی از راه رو آمدید، همین کمش هم خوبه، ولی یه تکمله ای میخواد. نه او چرا باید مقول قولش جمله باشه؟ نه چرا باید جمله باشد همون؟ همون چرا این قاعده قاعده شد؟ یعنی یه چیز قراردادیست؟ یه بار شما بگید این قراردادیست، مثلا ما به این میگیم قرمز، این قرارداده، از فردا بهش میگیم آبی، این چیز قراردادیست. ولی یه بار نه، قراردادیست که پشتش یه تحلیل دقیق هست. الان سوال من اون تحلیل بر 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 حالا شما شما بر خب در علم تو چی؟ اونجا هم دوتا نیاز بود، دو طرف میخواد ولی جمله نیست. نه حالا پس منم عرض بکنم، شاید فرمایشات شما به نوعی بازگشت به این بکند. در واقع در این دو عبارت از همین که علم تو زیدن عادلن منصوب آمد، اما در زیدون عادلون مرفوع آمد. مرفوع که شد میشه رکن، چون ما در قیود جلسه قبل بود قیود مرفوع ندارد. بنابراین وقتی مرفوع شد یعنی زید رکن است، عادل رکن است، مبتدا خبر، معناش این است به عبارت دیگر خود این زید و عادل مد نظر قلتو هست. یعنی در باب اخبار میخواهد بدهد قلتو، اخباری است از این که زید عادل است. یعنی خود این شکل، خود این جمله، خود این درک موضوعیت دارد. اما در زیدن عادلن همین که منصوب شد میشه قید، چون منصوب و مجرور اتوماتیک میشه قید. معناش این است زید رکن نیست، عادل رکن نیست، اینا قیدن. چه چیزی مد نظر است؟ اسناد عدالت به زید. یعنی در جمله علم تو زیدن عادلن معناش این است دانستم عدالت زید را، یعنی این اسناد را دانستم. اما در قلتو میگه گفتم نه عدالت زید را، اینکه زید عادل هست. در جمله در مقول قول اجزاء جمله مد نظر گوینده هست، و در واقع در قول به دو طرف یعنی زید و عادلون کار داریم. اما در علم تو به اون اسناد عدالت به زید یا به نحوی به اون رابطه عدالت و زید کار داریم. به عبارت دیگر زیدون عادلون مراد نیست، مراد اولی نیست، ولو در نهایت اینو میرساند. بله در نگاه بدوی یعنی در نگاه ساده اینا هر دو یه پیامه، هر دو بحث گزارش از عدالت زید، ولی در واقع با دو روی کرده بلاغی است. در یکی خود زید عادل است، این متن موضوعیت دارد، یه طرف زید، یه طرف مبتدا، یه طرف عدالت، یعنی جمله موضوعیت دارد. این در بحث قول. اما در یه طرف جمله موضوعیت ندارد، اصلا جمله نیست، زیدن عادلا جمله نیست، چون قیده. جمله یعنی ترکیب دو رکن، ولی زیدن عادلا منصوب هست، رکن نیست، جمله نیست. پس بنابراین اینجا معلوم من یک جمله نیست. معلوم من چیست؟ اون اسناد عدالت به زید. این میشه همون از تبعات اون بحث نگاه به جمله رکن قید، که آیا لذا من در قلت و زیدون عادلون یه جمله قلتو هست، فعل و فاعل زیدون عادلون خودش یه، یعنی قلت و زیدون عادلون یه جمله است که در شکم و در درونش اون جمله زیدون عادلون هم هست، اما در علم تو زیدن عادلن کلش یک جمله هست. اینجا نیست که بگیم یه علم تو زیدن عادلن یه جمله که دوباره در درونش یه جمله هست. یکی میشه دو جمله ای، یکی میشه تک جمله ای. نه، اتمنید وقتی شما یه بار قرارداد هست، خلاف قرارداد میشه مجازن یا چیز استثناءن عمل کرد، اما یه بار یک تحلیل عقلی است، تحلیل عقلی دیگه خلافش نمیشه گفت. مثال عدم جسمانیت خدا یه تحلیل عقلی است، لذا اگر آیه قرآنم بود ظاهرش ید الله ید دست، تحلیل عقلی قرینه هست که ید به معنی دست نیست. البته این بحثیست که به همین سادگی، ولی از مهمترین یا شاید بگیم از ریشه‌ای ترین چالش های تفکر ابن تیمیه و نگاه سلفی با نگاه های دیگران تو همینه، تو همین مطلب ساده. بنیان تفکر ابن تیمیه و تفکر سلفی بر همینه که تأویل در قرآن راه ندارد، و اگر قرآن فرمود ید الله، پس ما ید برای خدا ید ید است، یا رؤیت خدا. برخی از اینها فتوا دادند که اگر کسی منکر رؤیت خدا شود کافر و واجب القتل است، اگر کسی منکر رؤیت خدا شد. لذا در محیط‌های تقریبی بحث کلامی بحث رؤیت خدا دیگه بحث تقریبی نیست، چون یک مرز کاملا خط قرمز تفکر سلفی و تفکر صحیح. و حالا که تحلیل عقلی خیلی روشن رؤیت خدا رو نفی می‌کنه، لذا این آیه استوى على العرش ید الله همه اینا رو باید تأویل کرد. یعنی اون قاعده عقلی قرینه می شود بر تأویل حتی آیه مبارکه قرآن. میایم در ما نحن فیه. در ما نحن فیه اگر گفتیم هویت قول اخبار از جمله هست، پس مقول قول باید جمله باشد بر اساس این تحلیل نه صرف قرارداد، لذا هیچ مورد نقضی نمیتونه داشته باشد. اگر گاهی گفتیم قول تو مثلا زیدون، یا قول تو حتی زیدن به صورت منصوبی، او رو باید تعبیر کرد. مثلا قول تو زیدون حاضرون، زیدون عالمون، زیدون موجودون، یعنی به یک قرینه اون حذف شد. و حذف ما یعلم جائز دی و کل ما دل علیه دلیل جاز حذفه، چه در آیه مبارکه چه در غیر آیه ما. این اول کلام، یعنی این که یعنی اگر بعد از قول، قول به معنی قول ها، ببینید گاهی اوقات قول از معنی قول منسلخ میشه، اون محل بحث دیگری است. یعنی قول به معنی نه، اون مورد میشه، این باید آیه رو دید یا اون مثال رو دید. گاهی اوقات قول به معنی رأی است، قول به معنی رأی. این رو سیوطی هم داشت که کلام اونجا بود که کلامنا لفظ مفید کستقم وسم و فعل ثم حرف الکلم. بعد سیوطی میمد پایین اونجا میگفت که یه بار گفتیم کلامنا لفظ مفیدون، نگفت قول مفیدون. بعد تحلیل میکرد چرا لفظ بهتر است یا قول. اونجا بود قول گاهی به معنای رأی میاد، میگه قول شما چیست، یعنی رأی شما چیست. اونجا قول لازم نیست، این مبنا در اونجا، چون قول یعنی رأی، قولی هازا یعنی رأی هازا، ولی قول گفت به معنای گفتن، به معنای همین معنای متعارف اولیه خود. این یک. اگر قول به معنای گفتن بود در اونجا مقولش باید جمله باشد، اگر جمله نبود او رو باید تعبیر کرد، چه قرآن چه غیر قرآن. این یک مطلب. این تقریبا این بحث تمام. برمیگردیم به اون آیه مبارکه‌ای که قرار بود روش یک تأملی بشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اگر بفرمایید چند احتمال در این آیه کریمه جاری است متناسب با اون بحث ارکان و قیود و هر کدام چه معنایی رو پیدا میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فی هدن للمتقین. علی جزء آیات عرض کردم ساده ترکیبی است، آیه از این نظر آیه روان است. ذالک الکتاب لا ریب فی، البته اینجا دو احتمال دارد، هدن للمتقین، چون هم میشه گفت لا ریب نقطه فیه هدن للمتقین، هم میشه کن لا ریب فیه نقطه هدن للمتقین. حالا از اون میگذاریم. خب اینجا که ذالکه که مبتدا، در این که بحثی نیست. در اینجا عرض کردم چند تا احتمال و ترکیب هست، چون وقتی مبتدا شد میشه جمله اسمیه نیازمند به خبر رکن دوم. با توجه به اون شعر سیوطی الخبر الجزء المتم الفائده، یعنی اسناد نیازمند است به خبر. خب یه طرف اسناد الان ذالکه هست، اون باید ببینیم اون خبر چیست، به عبارت اخرى چه چیزی را خداوند فرض کرد که مخاطب نمی داند. ذالکه یعنی قرآن، اینو که مخاطب داره می بیند می داند. چه چیزی را مخاطب نمی داند که خدا می خواد به مخاطب تفهیم کند. اینجا 4-5 احتمال هست. یک احتمال این است بگیم کتاب خبر است، در واقع معنا چی میشه؟ نه حالا یک احتمال بره. نه یک احتمال، این احتمالی است که فی حد نفسه درسته، حالا کدام یک بهتر است اون بحث بعدی. اینجا ترجمه بفرمایید ذالک کتاب، همین ترجمهش کن. این ذالک قبلا اینجور میگفتن زا داریم زاکه داریم ذالک داریم، قبلا اینجور بود، فرقشون چه بود؟ زا زاکه ذالکه، ولی ذالکه اشاره به بعید بود، ولی که قرآن که همون جلوی چشم ماست. نه اون که خلاف قرازه، اگر بگیم ذالکه یعنی اون واقعیت پنهان قرآن، این لا هدن للمتقینش دیگه، پس والا که نه همین قرآنی که الان ما داریم میخونیم دیگه، همین مصحف. استاد
این چه تعبیر بلاغی داره؟ تعبیر وقتی اینجا چرا خدا متعال مثلا لفظ ذالکه بعید و درسی مثلا اسم اشاره‌ای که موضوع وضع شده به برکت چرا خدا؟ شاید یک نکته‌ش باشه به خاطر اون بطن‌های
هفت‌گانه
قرآن یا عظمت
قرآن. نه همون اشاره به کلامیشون، اون که بگیم قرآن هفت بطن دارد یا 70 بطن دارد، حالا روایاتش هم بین سنی و شیعه اختلافه که یا مثلا روایات بتون درست هست نیست، هفته هفتاده، بطن به چه معناست، یه مبنا مرحوم معرفت دارد، یه مبنا مرحوم علامه طباطبایی، یعنی آیا اون هست یا نه. خیلی ساده اسم اشاره بعید وقتی برای نزدیک آمد این دلالت بر عظمت میکنه، لذا وقتی میگیم ذالک الکتاب یعنی این یا آن کتاب با عظمتیست، لذا این در واقع اون با عظمتیست، به خاطر همین جا به جایی قریب و بعید. آیا واقعا این مقصود بعد طبیعتا لا ریب فی هدن للمتقین میشه از توابع، حالا هر تابعی که شد. این یک ترجمه که بگیم خدا خواسته خبر بدهد از عظمت قرآن، همین ذالک الکتاب یعنی قرآن عظیم است. آیا این بود؟ نه حالا این ها اون نه اون که بحث دومی است که در انتقال ترجمه از زبانی به زبان دیگر طبیعتاً اون ساختارهای زبان مبدأ و مقصد عیناً عین هم نیست. با از نه با عظمتی در فارسی بله ممکنه یک تلبیه، یعنی عظمت ما، ولی این نه، با عظمت حالا بگید با عظمت است، ولی منظور این است که کتاب عظیمی است. عظیمی است ممکنه در یک ادبیات فارسی نکره، نه نکره نیست، از کتاب عظمت داری است. لذا اینو اون حرفی که جلسه قبل عرض کردم، سلاست بر اون دقت پیچیده، سلاست با عظمتی است یعنی عظیم است. عظیم نه به معنی نکره، عظیم معرفه ای. احتمال دوم اینه بگیم نه، خدا نمیخواد از کتاب بودن خبر بدهد، چون عظمت رو که از ذالک ما میفهمیم، یعنی همین که قرآن نزدیک را به دور اشاره کرد یعنی عظمت. خدا نمیخواد بگه قرآن یک کتاب است، این مقصودش نیست. بنابراین الکتاب خبر نیست، الکتاب میشه قید، حالا یا تابع از صفت عطف بیان، هرچی که حالا بنابراین اختلافات، بلکه اونی که مثلا خبر است بشه لا ریب، این یا لا ریب فی یا لا ریب، این بشه خبر. یعنی میگیم این کتاب با عظمت شکی در آن نیست. لا ریب یعنی مخاطب فکر میکند قرآن جای ریب است، خدا میگه نه، قرآن خبر میدهد جای شک نیست. بعد هدن للمتقین مثلا بشه تابع او، یا جمله مستقل، یا یه حرف تکمیل. آیا این هست یا نه؟ حتی لا ریب فی هم حالت تابع رو دارد. یعنی چه؟ تا فرقش با ترجمه بالا، مخاطب میداند قرآن در او شکی نیست، مخاطب پس این قرآن با عظمت که کتابی است، این مخاطب میداند، چون وقتی تابع شد یعنی میداند در او شکی نیست. پس چی رو میخواد خدا خبر بدهد؟ هدایتگری، این میشه خبر. در واقع کتاب لا ریب این خبر نیست، این مجهول عند المخاطب نیست. اونی که مجهول عند المخاطب است هدایتگری است. خداوند میفرماید قرآنی که لا شک فی، این یعنی در واقع کل این جمله به نوعی میشه مبتدا، کل این قرآن لا ریب فی این هدایتگر است. آیا این چنین است که در واقع هدایتگری خبر است، یا نه این میشه در واقع خبرهای انفرادی، یا خبر ترکیبی است؟ یعنی هم هدایتگری خبر است، هم لاریبی خبر است، یا حتی کتاب بودن خبر است. یعنی این قرآن، این کتاب با عظمت، این کتاب با عظمت دو تا از او خبر داده شد، نباید مورد شک باشد و هدایتگر است. مثلا وقتی دو سه تا ترکیب دیگر هم راه داره دیگه، وقت گرفته میشه. این تراکیب مختلف در واقع باید از کنم اثر خودشو باید در معنا بگذارد. بعد باید یک مفسر، یک ادیب نگاه بکند مقصود خدا چیست. آیا خدا تأکیدش رو کتاب بودن است؟ میشه ترکیب اول. محور روی تلفیقی از ریب و هدایت است، میشه این ترکیب بعدی. در واقع مخاطب چی را نمیداند؟ هدایت را نمیداند. برای مخاطب این قرآن حقانیتش محل تردید است، لا ریب میشه خبر. یا نه، خدا میخواد بگه اصلا قرآن قابل شک نیست، لا ریب میشه تابع. آیا قرآن قابل شک نیست، لا ریب دیگه خبر نیست، لا ریب تابع است. یا نه، قرآن احتمال داره طرف مقابل تردید دارد، میشه خبر. آیا هدایتگری قرآن قابل ابهام است، میشه خبر. یا نه، این نکته ترکیب دو ظرافتش اینه، خدا میگه اگر شما قبول کردی قرآن لا ریب است، لا ریب شد خبر، دیگه هدایتگری نباید در او تردید کنی. کتاب با عظمتی که شکی در حقانیت او نیست، این دیگه هدایتگریش دیگه جای جهل نیست. عبارت صمدیه رو خوندم، خبر، هویت خبر، المجهول و ثبوته لشیء عند الصامع فی اعتقاد المتکلم. اگر قرآن لا ریب فی هست، دیگه نباید در هدایتگری شک شود، دیگه هدایتگری خبر نیست، هدایتگری میشه تابع. لذا میبینیم ترکیب اینکه این خبر است، صفت است، عطف بیان است، مبتداست، اینا صرفاً بازی با الفاظ نیست. در واقع اینها نشان میدهد قصد متکلم چه بود و او رو ما چگونه میتونیم بیان کنیم. البته ممکنه کسی بگه ما که خدا نیستیم که اون مقصودش چیست. این میشه اون حرف اخباریون، اون شبهه‌ای که اخباریون در ذهنشون بود همین است. جوابش هم جزء مسلمات است که ما میگیم قرآن خدا با همان زبان متعارف سخن گفت، با همان قواعد متعارف سخن گفت. لذا ما به جای خدای گوینده رو میگذاریم، میگیم در تفاهمات عرفی این وقتی یک شخصی است و یک کتاب با عظمتی رو ارائه داد، این مخاطب خود را چگونه میبیند؟ بله، اگر مخاطبش اهل مکه هستند، اونا در حقانیت قرآن شک دارند، لا ریب فی میشه خبر. اگر مخاطبش اهل مدینه هستند، اونا شکی در حقانیت قرآن ندارند، بنابراین اونها دیگه نباید در هدایتگری تردید کنند. این حالا مشابه این مثال، مثال‌های فراوان، مثلا ان الله سمیع علیم، ان الله غفور حلیم، ان الله حمید مجید، همین بحث اونجا میاد. آیا مجید، غفور، مثلا سمیع، سمیع آیا خبر است، آیا صفت است؟ البته اونجا یه تبصره‌ای داره که خبر بودن اولاست. میشه. اونم یه تعلیل در واقع. من از کلام شما دو جمله، جمله اول تشخیص ارکان در جمله حیاتی است، یعنی ما نمیتونیم بدون تشخیص ارکان اصلا ورود در جمله کنیم. این یعنی پایه در نحو مفهومی مبناش همین است. ما مادامی که رکن را تشخیص ندهیم جمله رو نفهمیدیم، مادامی که جمله رو نفهمیدیم مثلا ورود ما به متن غلطه. و این نکته ایست که معمولا مورد غفلته. یعنی شاید، حالا من آمار غیب نمیگم ولی احتمال میدم 60-70% کلاس های ما این جمله توش مقفولان انه که ورود به متن، ورود به تجزیه ترکیب، ورود به ادبیات نحوی بدون تشخیص جمله حرف غلطی است و تشخیص جمله بدون رکن ممکن نیست. بنابراین ما تا در جمله اولین کار، نخستین کارمون باید این باشد ببینیم ارکان جمله چیست. این باید نخستین کار باشد. لذا در تجزیه ترکیب به خلاف تجزیه ترکیب موجود که اول اجزاء رو میگیم بعد میفهمیم جمله که این حرف غلطی است، باید در اولین سوال تجزیه ترکیب بگیم در این جمله مبتدا خبر فعل و فاعل کو، ارکان رو باید تشخیص داد. بعد در گام بعد بریم دنبال قیود و متممات. الان در همین آیه مبارکه قبل از هر ترکیبی و ترجمه‌ای و تحلیلی بله ذالک مبتدا اون مشکلی نداره. این که خبر او چیست این سوال اول. حالا ممکنه شما بگید خبر هدن للمتقینه، خبر لا ریبه، خبر الکتابه، خبر دوتا از این هاست، یا خبر هر سه است. برحال بعد هر کدامی که گفتید طبیعتاً به دنبالش میتونید بقیه جمله رو تحلیل کنید. بله، حالا این که ما از کجا بفهمیم، بله دیگه باید خیلی جمله ساده هست، زیدون عالمون، این خیلی ساده. باید جمله کمی پیچیده هست مثل زیدون ضربه، کمی پیچیده هست. چرا؟ زیدون ضربه، بله زیدون ضربه، ترکیبش چیه؟ و چرا میگیم کمی پیچیده؟ بله؟ اب نداره، خبر جمله که خیلی مشکل نداره. جمله ساده ضربه زیدون، ترکیب ساده، ترکیب کمی بالاتر زیدون ضربه. چرا؟ بله؟ نه، شما بگید زیدون عالمون، جمله ساده، زیدون ضربه جمله کمی پیچیده.
منظورتون
جهل نیست، جهل مخاطب در نظر میگیرید؟ نه، هست قطعا. میگم زیدون عالمون، زیدون علمه، زیدون یعلمه، زیدون عاد، مثلا ضربه، زیدون ضاربه، جهتش این است. به باشه، اب نداره، اونش خیلی، یعنی یه مقداری، نه شاید سوال من مباد، چون در زیدون عالمون یه ترکیب بیشتر نیست، مبتدا خبر، ولی در زیدون ضربه، زیدون علمه دو ترکیبه. یه ترکیب همینی که رفعا گفتن، ترکیب مشهور که زید مبتدا، ضربه، علمه، خبر. ترکیب دوم ترکیب سکاکیست. سکاکی میگه تقدیم فاعل بر فعل مجاز است، بنابراین زیدون ضربه کماکان جمله فعلیه است، فعل و فاعل، چون میشه دو ترکیبی، لذا دو ترجمه دارد، دو تحلیل داره. لذا از اون زیدون عالمون دیگه نمیشه بگیم زید فاعل، عالمون فلان، او یه ترکیب بیشتر ندارد، خیلی ساده و ابتدایی. ولی زیدون ضربه، بله ترکیب مشهور اینه، فاعل هر وقت بیاد قبل از فعل دیگه حتما میشه مبتدا، چون فاعل متأخر از فعله. شعر سیوطی چه بود؟ این همه بوده تو کتابه ها، من یک کلمه تا الان خارج از همین سیوطی اینا نگفتم. تعریف فاعل چه بود؟ تعریف فاعل، الفاعلو اسمون، یعنی الفاعل هو الاسم الذي وقع بعد، وقع بعد فعل معلوم اسند الیه تا آخر. همونجا این قول هست، یعنی ضرب زیدون، ولی زیدون ضرب اینم تحلیل عقلی دارد، چون فاعل یعنی کننده، باید فعلی باشد که بگیم کننده او کیست، لذا میشه بعد. سکاکی میگه نه، فاعل میتونه بعد از فعل، قبل از فعل، لذا زیدون ضربه، ضربه زیدون، هر دو جمله فعلیه. این دو، این بعد گاهی گاهی جملات یه مقداری روان هست، یعنی ارکان رو ما میتونیم مثل زیدون عالمون، این دیگه اختلافی نیست. گاهی وقت نه، برای تشخیص ارکان ما نیاز به قرائن بیرونی داریم. اول مغنی باب رابع، همین اول مغنی باب رابع، بحث اینجا گن مبتدا خبر هر دو معرفه بود، اونجا چند تا قول بود دیگه، اولی مبتداست، آنی که مشتق است خبر است، اختیاری است یعنی آزاد، اونی که معرفه تر است مبتداست. اینجا یعنی احتمالات مختلف، وجوه مختلف و نیاز به قرائن بیرونی، طبیعتا اونم میشه دشوارتر، یعنی جملات یکسان نیست. بله در این آیه مبارکه تشخیص خبر خیلی آسان نیست، یعنی باید با قرائن بیرونی بدانیم که مقصود متکلم چه بود، از مقصود برسیم به ترکیب. همینجا یه جمله از همون جملات ده بیستگانه، رابطه معنا و ترکیب که یعنی ما باید از ادبیات و تجزیه ترکیب به معنا برسیم، یا از معنا باید به تجزیه ترکیب برسیم. این سوال یه سوال مغالطه ایست، آیا از معنا به ترکیب برسیم یا از ترکیب به معنا برسیم؟ جواب یه حرف سوم است، نه این نه آن. بله در واقع ما یه معنای اجمالی باید داشته باشیم، معنای سربسته، بعد مبتنی بر او ترکیب کنیم، بر مبنای ترکیب اون معنای تفصیلی و روشن رو به دست بیاریم. یعنی ما باید اجمالاً بدانیم چی مورد اسناده، لا ریبی طرف اسناده، هدایتگری مشکوکه، کتاب بودن مبهمه، چی مورد ابهامه. این اجمال بر اساس او میگیم خبر خودن للمتقین است، بعد بر اساس او معنای دقیق و روشن گزارش بشه. اشکالی که ماها در کلاس‌های ادبیاتمون داریم اصلا ارتباط ادبیات با معنا را به حداقل رساندیم، یعنی مثلا میگیم اینجا میتواند حال باشد، میتونه تمیز باشد، ولی چه فرقی دارد مهم نیست. مبتدا خبر میتونه این مبتدا باشد، میتونه اون مبتدا باشد. البته اون عبارتی که از صمدیه خواندم خیلی دقیق بود، یعنی اون میگه معنا تأثیر گذار است، ولی بعدن به مرور دیگه نوع کلاس های ما 60-70 درصدشون ادبیات رو از تحلیل معنا جدا کردن. این همین باعث شده که ما فکر میکنیم ادبیات بیفایده است. بله بله، یه فایده خیلی سادهش که جلسه قبل گفته شد، آیا این جمله زیدون ضربه فعلیه است یا اسمیه؟ تمام اون احکام معنایی فعلیه و اسمیه اینجا، این حد اقلش. بعد آیا یک جمله هست یا دو جمله؟ اگر بگیم جمله اسمیه هست، دو جمله است، چون دوباره خبر ما ضربه ضمیر داره، میشه دو جمله. اگر گفتیم فعلیه است، یک جمله است دیگه. در زیدون ضربه هو ضمیری نیست، چون ضربه زیدون بود. بله، این حد اقل فایده است. بله، حد اکثرش میشه توی تحلیل ها که اگر قیدی آمد، قید آیا برای مبتداست یا برای فاعل، چه قیودی ارتباط با مبتدا دارن و فاعل، که بعد از بحث قیود گفتگو کنیم. این هم یک بحث. مطلب بعدی که در واقع بحث پایه‌ای نحو مفهومی ما میاد تو، جلسه قبل عرض شد که کلام ترکیبی است یا جمله ترکیبی است از رکن و قید. این دو سه مثال و این چند دقیقه بحث اجمالا روی رکن بود که دانستن رکن بالاخره فواید و آثاری بر او بار هست. جمله ترکیبی است از رکن و قید. اگر جمله ترکیبی است از رکن و قید، این دو سه بحث قبلی مربوط به ارکان بود که آیا کانه رکن است، رکن نیست، در اون آیه مبارکه رکن خبری کدام است و تأثیر معنا چیست، یا اون نظر سکاکی که آیا جمله اسمیه فعلیه. اینا بحثای بود راجع به رکن. اما راجع به قید، تعریف قید گذشت، یعنی قید متمم معنا، قید پاسخ سوال. این قید گفته شد یا منصوب است و یا مجرور، که حالا فعلا قیود منصوبی محل گفتگوست، که مصادیقش هم روشن هست. مفاعیل خمسه، حال، تمیز و البته توابع. توابع ولو مرفوع هم باشد جزء قیوده، لذا قید منصوبی، قید مجروری. و با یک نقطه چین میکنم، چون این در واقع توابع اونام قید است. علت تقسیم در منصوب و مجرور اعراب مهم است، در توابع خود تابع بودن، حالا چه مرفوع باشد، چه منصوب، چه مجرور. الان بحث قیود که بعد نتیجه این بحث باید این باشد: یک، راه تشخیص عناوین ادبی قیود. یعنی این بحثا باید این دو سه سوال رو پاسخ بدهد که ما برای تشخیص مفاعیل خمسه، حال، تمیز و توابع چه راهی داریم. راه تشخیص اون عناوین ادبی که مثالش آمد، اون هم بدون استثناء، بدون تخصیص، بدون مورد خارج. یعنی یک راهی گفته شود که حتی یک مورد استثناء در اون نباشد. عرض کردم ادعا این است که در نحو سنتی وقتی میگیم حال، 10 استثناء دارد، ولی اینجا اگر میگیم این حال است، یک استثناء نباید برش باشد. دو، نقش معنایی قیود چیست؟ یعنی اگر میگیم مثال الف حال است، میگیم مفعول مطلق است، میگیم صفت است، میگیم تمیز است، میگیم عطف بیان است، آیا اینها فقط بازی با الفاظ یا نه اینا با هم تفاوت دارد؟ هم نقش معنایی قیود نسبت به هم، یعنی عرض کردم بگیم اینجا مثلا کلمه الف حال است یا مفعول مطلق است، آیا این فقط بازی با الفاظ یا یه نقش معنایی دارد؟ نقش معنایی قیود نسبت به ارکان، یعنی اگر از باب مثال ان الله سمیع علیم، اگر علیم صفت باشد یعنی تابع، چگونه باید معنا کرد؟ اگر علیم خبر باشد یعنی رکن، اینجا باید چگونه معنا کرد؟ که ترس کن در این مثال ان الله سمیع علیم خبر بودن اولاست، ولی به هر حال اگر گفتیم علیم صفت است قید یا خبر است رکن، در معنا چه تفاوت معنایی دارد؟ راه تشخیص این عناوین و نقش معنایی این عناوین که این دوتا با هم مرتبط است، در این حال که دو سوال هست اما یک مطلب است، یعنی در نحو مفهومی اینا دو سوال نیست، یک معناست. از همون نقش معنایی ما عنوان رو میفهمیم و از اون طرف با تشخیص عنوان نقش معنایی روشن میشود. بنابراین کارکرد باید این دوتا باشد. قیود منصوب که عرض کردم در این سه عنوان گنجانیده می شود، حالا غیر از توابع، این قیود منصوبی یا قید، این قیود منصوبی یا قید حدث است یا قید ذات است یا قید رافع ابهام. این کلمه این که منصوب است یا قید ذات است، قید هم که قبلا تعریف شد یعنی مرتبط است با یک ذات، قید یعنی متمم یک ذات است، قید یعنی پاسخ به یک سوال مرتبط با اون ذات یا اون حدث یا رافع ابهام. حدث در واقع با یک تسامح در تعبیر، که این رفع تسامحش رو بعداً میشه گفت، حدث یعنی اون معنای مصدری، البته عرض کردم با یه نوع تسامح، با یه نوع حالا فعلا در نگاه بدوی، در واقع معنای قائم به غیر، معنای قائم به غیر تقریبا میشه همون مصدر و معنای مصدری. البته هر مصدری حدث نیست. ذات یعنی اون معنای قائم به نفسه، قائم به خود. اینو در صمدیه صفحه دوم صمدیه، اون جامع المقدمات های قدیم سمت چپ خط شاید دهم یازدهم تعریف میکرد. چه بود؟ بله، الاسم. من تو ذهنم الاسم یا فل اسم، حالا به پیری مای فا رو ببخش، الاسم ان وضع، بله نه صمدیه ها، شما یک کتابی اختراع کردی، نه همون صمدیه. حالا اینو مراجعه بفرمایید، آخرش این بود او لما نصب الیه حدثون فمشتقون. آخرش این بود، دو سطر. اینا رو باید، نمیخوام بگم حفظ کنید، باید بیش از حفظ این آدم قرآن و نهج البلاغه حفظ کنه، ولی خیلی هم باید از این عبارات انسان بیگانه نباشه. یعنی حالا در حفظ، حفظ قرآن و نهج البلاغه و صحیفه طبیعتا تقدم با اونهاست، ولی بخیر این بعضی عبارت هاست، اینا هم حالت آچار فرانسه است. اونا رو اندام قایتا 10 بار تکرار کنه باید ناخودآگاه حفظ میشه دیگه. یعنی این حالا یک کسی ممکنه با 2 بار تکرار دیگه، ضعیفترین حافظه های مطلبی رو 5 بار تکرار کنه باید حفظش بشه. ولی مشکل اینه ما اصلا در صدد تکرار نیستیم. این هست علایه حاله. مثلا شما میگید ضرب زیدون، یا مثلا الجلوس فی المسجد انتظار الصلات عبادتون. الان این جمله که ارکان و قیودی دارد و در واقع اون قیود حالا یا قید حدثند یا قید ذات. یا وقتی میگیم مثلا ضرب زیدون امرن تعدیبن، خب در اینجا ضرب زیدون، ضرب ضربه در درونش یک ضرب هست، زدن، اون معنای مصدری، این میشه حدث. زدن، رفتن، دیدن، شنیدن، اینا میشه حدث. زید میشه اون ذات، ضارب میشه اون ذات، مضروب میشه اون ذات، ولی زدن اون معنای مصدری میشود حدث. دوباره تکرار میکنم، معنای مصدری نه مصدر. مصدر الزاماً حدث نیست. معنای مصدری یعنی معنای قائم به غیر که این. حالا اون قیودی که در جمله هستند، اینا یا قید حدثند یعنی مرتبط با اون زدن، رفتن، دیدن، یا قید ذاتند یعنی مرتبط است با اون ضارب، با اون مضروب، با اون کاتب، با اون مکتوب. قید ذات، قید حدث. اون قیودی که قید حدث، این که یه چیز دو تا چهار تا است، یعنی این بالاخره قید یا قید حدث است یعنی زدن، یا قید زننده و خورنده، قید ذات. اگر قید حدث بود از چند حالت خارج نیست. اگر قید حدث بود از چند حالت خارج نیست. اون حالت ها چیست؟ یعنی قیودی که این یه نکته هم عرض بکنم در همون 15-16 تا، یه نکتهش این است، قوا عمده قواعد و مبانی زبان فرازبانی است، فرازبان واحدی است. این جزء همون 15-16 تایی که عرض کردم، یکیش همین است. عمده قواعد، قواعد غیر از اصطلاحاته، ممکنه یه جا بگن مبتدا، یه جا بگن نمیدونم یه پایه، یه جا بگن یه اصطلاح دیگری، اصطلاحات نه، ولی قواعد گرامری، مبانی و قواعد، ساختارها، چارچوبها، مثلا استراکچر در زبان انگلیسی، اون ساختار، اینا فرازبان واحدی است. یعنی این قواعد تو فارسی هم هست، این قواعد تو انگلیسی هم هست، اینا مخصوص عربی نیست. بله در زبان عربی بهش میگه مفعول، ممکنه در یه زبان دیگری بهش میگه وابسته. اسمها فرق میکنند، ولی چارچوبها و مثل ساختمان نقشه، نقشه هست. حالا چه مال مسجد باشه چه کلیسا، نقشه یکیست. قید یا قید حدث است یعنی اون سوالاتی که در مورد زدن، رفتن میشه انجام داد، چون قید یعنی پاسخ سوال. اون سوالات چند دست سواله؟ سوالات میخوام بگم این یه چیز خیلی عجیب و غریب و آسمانی نیست، یه چیز دو تا چهار تای ابتدایی است. یعنی خود شما هم الان باید پاسخ رو بفهمید. در زبان فارسی، اصلا از انگلیسی هم میگم، در همین گفتارهای روزمره ما از زدن زید میخواییم سوال کنیم، نه از زید، از زدن. گاهی سوال میکنیم از زید، میشه قید ذات، فعلا محل گفتگو نیست. میخواییم سوال کنیم از زدن زید. از این زدن چند نوع میشه سوال کرد؟ چند نوع؟ حتی این که میگم زدن روی زدال نون کاری نداریم. زدن، رفتن، دیدن، شنیدن، گفتن، ادب کردن، خوردن، تمام اینها. از اینها چند نوع سوال است. گاهی از گاهی از علت آنها، این یک. گاهی از زمان و مکان حدث، گاهی از نه، هم میخواییم گویم چند نوع سوال میشه از حدث ترک کرد. یکی علت، یکی زمان و مکان. بر چه چیزی مرتبط است و واقع شد؟ دیگه چگونگی وقوعش، یعنی با این زدن چگونه این زدن انجام شد. دیگه تعداد زدن، درست؟ نوع زدن، درسته. تعداد زدن گفتم. دیگه چه نوع سوالاتی هست کنم از زدن میشه پرسید؟ علت زدن، نمیدونم نوع زدن، تعداد زدن، زمان زدن. دیگه بر چه کسی واقع شد زدن؟ مکان زدن کجا بود؟ ابزار زدن چه بود؟ حالا باید نه بله اون بله یعنی اون بله این است که آیا فعل زدنی واقع شد یا نشد. اونم بله یه نوع زم گیم زد، حتماً هم زد، ضرب و ضربن، یعنی انجام شد. خب این عرض کنم این بحث کاملا اولی، ابتدایی و خیلی روزمره است، این چیز مغلقی نیست. ساعت تمام شد، چند شروع شد مباحثه؟ خب در واقع همین سوالاتی که فرمودید و احیانا سوالات دیگه در زبان عربی بخشش رو با قیود منصوبی جواب میدیم، بخشش رو با قیود مجروری. مثلا ابزار زدن میگیم ضرب به صوت، به صوت نمیگیم ضرب صوتن، ضرب به صوت. پس در تمام این سوالات در همه زبان ها هست، در همه زبان ها میشه قید، حالا با هر اسم. ولی در زبان عربی این بخشی از این پرسش ها را با قیود منصوبی جواب میدیم، که در واقع این است که یک سوال اولی که پاسخ داده میشود، یعنی اون سوال و جواب، این است که حدث بر چه کسی یا بر چه چیزی واقع شد؟ وقوع حدث بر چه کسی یا چه چیزی؟ این زدن بر یک کسی واقع شد. این که زدن از چه کسی واقع شد، اون میشه رکن. ضرب زیدون، اون میشه فاعل. فاعل رکن کلام است، چون فعل بدون فاعل بی‌معناست. اما اینکه بر چه کسی واقع شد، این میشه مفعول به. این دیگه استثناء هم ندارد، دیگه معرفه باشه نکره باشه، مقدم باشد مؤخر، این حدث در چه ظرفی واقع شد، زمان و مکان او چه بود، این میشه مفعولون فی. این حدث علت او چه بود میشه مفعولون له، حالا یا علت حصولی تحصیلی. سوال چهارم که باید جوابش بشه مفعول مطلق. چه تعدادی؟ تعداد نوعی از مفعول مطلق. چه نوعی است؟ چه تأکیدی؟ مفعول مطلق عددی، نوعی، تأکیدی؟ حالا من یه سوال میکنم بعد به این جواب. اصلا چرا به مفعول مطلق میگن مفعول مطلق؟ یعنی ما یه مطلق المفعول داریم، یه مفعول مطلق. مطلق المفعول یعنی همه مفاعیل، اما مفعول مطلق، این مفعول مطلق یعنی چه؟ مفعول مطلق یعنی بی قید، بی اضافه. مثلا میگیم اعتق رقبتن، رقبه دیگه قید و اضافه ای ندارد، بی قید و اضافه است. مفعول مطلق، چرا به مفعول مطلق میگیم مفعول مطلق؟ من چون در مفاعیل دیگه ما قید داشتیم، مفعولان به یعنی مفعولان فی له، اینا همه یه نوع چیزی است که به مفعول تعنی تکمله شد، علت، ظرف، اون انجام شده. اما اگر حدث خود حدث باشد این میشه مفعول مطلق. حدث خودش دوباره گزارش شود. وقتی ما میگیم مثلا ضربت و ضربن، مفعول مطلق تأکیدی، این نه زمان، نه مکان، نه علت، این در واقع خود اون یا ضربت و یا مثالا بود جلست و جلست الامیر، جلست الامیر خود همون جلوسه، چیز اضافه بر او، جدای از او، غیر او نیست، یه همانه. یا مثلا وقتی میگه ضرب سمانین جلده، 80 تازیانه، خود همون ضربه، نه اینکه ضرب یه چیزه، 80 تازیانه یه چیز دیگه هست، یه خود اوست. وقتی میگیم این مدرسه است، این خودش یه چیزی جدای اون نیست. ولی وقتی میگیم ضرب تعدیبن، تعدیب ضرب نیست، تعدیب علت ضرب است. ضرب زیدن، زید که ضرب نیست، زید یه چیز دیگری است که ضرب با او البته مرتبط است. یا ضرب فی المسجد، فی المسجد ضرب نیست، بله ضرب با فی المسجد ارتباط دارد، اینجور نیست که اینا از هم بی ارتباط باشند. ارتباط میشه قید یه حرف، ولی میگیم ضرب ضربن، ضرب ضرب الامیر، ضرب سمانین جلده، 80 یا زدن امیر یا ضربن خود ضربه. بنابراین گاهی اون مفعول ما خود اون حدث ماست که حالا در یه قالب دیگری بازخوانی میشه، میشه مفعول مطلق. گاهی علت است، گاهی ظرف است، گاهی اون کس یا شخص یا چیزی است که حدث بر اون واقع شد. این یک جمله. حالا اون جمله‌ای که میگیم بی استثناء، هیچ قید حدث دیگری ما نداریم. یعنی قیود حدث همین چارتاست لا غیر، و اگر داخل این تقسیم آمد دیگه استثناء بردار نیست. یعنی اگر چیزی خود حدث بود میشه مفعول مطلق، اگر چیزی علت بود میشه مفعول له و منصوب. البته بحث منصوباته. این دیگه حالا میخواد همجنس فعل باشد، میخواد همجنس فعل نباشد، میخواد نمیدونم از همون ماده باشد، میخواد از اون ماده نباشد، جامد باشد، مشتق باشد، معرفه باشد، نکره باشد. لذا خیلی از اون قوانینی که قبلا ما میخوندیم میگفت اینجا مثلا قعدت و جلوسن، اونجا میگفتن جلوسن مفعول مطلق نیابی. چرا؟ چون از مادهش از ماده قعده نیست. توی این بیان اصلا نیازی به اون حرفا نیست. رابطه جلوس با قعود چیه؟ این همانه. قعدت و جلوسن، جلوسن نه زمانه نه مکانه نه علت، این همانه است. حالا یا نوع اوست یا عدد اوست یا تأکید اوست، این همان است، میشه مفعول مطلق. میخواد هم شکل فعل باشد، میخواد هم شکل فعل نباشد. مثلا حالا من دو سه تا مثال، و اتقوا الله حق تقاته، و اتقوا الله حق تقاته. خب اتقوا الله اون میشه تقوا حدث، حق تقاتهی، حق تقاتهی میشه قید حدث، یعنی تقوایی که این چنین است. حق تقاتهی همون خود تقواست. یه بار میگیم تقوای الف، تقوای بی، مثل همون مثال جلوس جلسه امیر، جلوس جلسه بردگان. اینجا هم حق تقاتهی همون نوع تقواست، خود تقواست، میشه مفعول مطلق. حالا میخواد مصدر باشد نباشد، همجنس فعل باشد نباشد. حق تقاتهی منصوب، میگیم قید چیست، مرتبط با چیست، آیا ارتباطش با شماست ذات، ارتباطش با الله ذات، یا نه ارتباطش با تقواست، تقوای کامل. حق تقاتی یعنی تقوای کامل، تقوای کامل همون تقواست. پس بنابراین مفعول مطلق. اینم سوال خوبی است که اتمنید دو سه تا نکته دارد. یک، ممکنه شما اینگونه سوال کنید که اینم همون بالاخره حق تقاطعی نحو سنتی میگه مفعول مطلق، اینم میگه مفعول مطلق، پس دیگه ما چرا از او دست برداریم؟ آیا حق تقاطعی رو تو نحو سنتی میگیم مفعول فی، اینجا میگیم مفعول مطلق؟ او بی ارزش گفتگو داره. ولی اگر هر دو میگن مفعول مطلق، جا از زیدون راکبن، هر دو میگن مفعول مطلق، حال اینجور نیست مثلا سیوتی بگه راکبن حال، اینجا بگه راکبن مفعول به، هر دو میگن حال. پس بنابراین این بازی با الفاظه. این قلت جوابش خیلی روشنه. شما قم تهران جاده قدیم بیاد بالاخره به قم میرسید، اتوبان هم بیاید باید به قم برسید. قرار نیست اتوبان بره شیراز، جاده قدیم بیاد قم. ولی هر دو به یه هدف میرسن، به یه نتیجه. ولی یکی آسانتر بدون استثناء با تحلیل عقلی، یکی با تحلیل لفظی دشوار. مثلا قعد تو جلوسن، الان تو قعد تو جلوسن، خب واقعا میگه جلوس باید گفته بود مفعول مطلق هم نام با فعل باشد، نیست، پس بکنیمش مفعول مطلق نیابی قعدت و قعودن جلوسن. اون مبادی العربیه چاپ شده قدیم، حالا اون اشتباها اسم منم جز مصححینش نوشتن، سال 70 چاپ شد دیگه، 69-70 اون چهار جلد مبادی. یادمیتون جلسات چقدر اون هنوز بحث نحو مفهومی طراحی نشده بود، که مثلا این برای این ابهام واقعا بود که ما برای خب مجبور بودیم همون متن رشید شرتونی و همون ادبیات اون موقع بازسازی. تو تمارین خود انسان که آقا تو اون کمیته اختلاف میفته، میگفتیم طبق این عبارت مبادی جواب اینه، طبق این عبارت جواب اینه، و آیا این بمانه تو کتاب؟ ما خودمون که داریم کتاب رو تنقیح میکنیم اختلاف داریم، و اون طلبه‌ای که میخواد جواب بده به طریق اولا. ولی توی این ادب فرهنگ دیگه نباید اختلاف باشد، یعنی هر مثالی رو باید با یه ضابطه دو دو تا چارتهی جواب ده. پس یک، هم جوابها علل قاعده عمدتاً یکسان است، ولی از دو را دو نه، بعضی جاها هم توی راه قدیم احتمال ورود به خطا هست، توی این راه اون احتمال ورود به خطا خیلی کمرنگ میشه. سه، اون کارکرد معنایی در ادبیات سنتی کمرنگ تره. لااقل من خودم شاید مثلا از سال 55 تا 70 هر روز لااقل 2 ساعت بحث صرف و نحو داشتم، برای خودم اون موقع کارکرد معنایی مهم نبود، دغدغه نبود. ولله در روح فارسن احتمل الحال، میگفتیم تمیز حال، هیچگاه این دغدغه معنایی نبود. حالا حال و تمیز اگر فرقی نداره، پس چرا اینقدر دعوا میکنیم اینقدر قاعده حال میخوانیم اینقدر قاعده تمیز؟ ولی در نحو مفهومی اگر شما گفتید مفعول مطلق یه معنا دارد، اگر گفتید حال اصلا یه معنای دیگه، گفتید تمیز یه معنای دیگه. درسته این کلمه هم حال است، یعنی میتواند، هم تمیز میتواند، ولی با دو معنای کاملا متفاوت. این هست. و جمله چهارم، نه مواردی هم داریم که بالاخره ثمره عملیاتی روشن‌تری است، تو مثال بعدی گفتگوش می
بله.
در منصوبات زبان عربی
خب اولا که گاهی اوقات همین ها با به صورت مجروری بیان میشن و همین ها هم تصمیم میشن،
حالا باید گفتگو کرد
و ثانی هم که یک سری قلوبی
مثلا در تأیید شما ضربت و لتعدیب مجرور آمد، همین منظورتون دیگه بله. این یک، دو
و ثانی هم این که یک سری قلوبی داریم که در حقیقت عرض مثلا که جایگاهش مجبوره اما باید به صورت منصوبی میاد، چون اینکه مثلا منصوب
نه، حالا جایگاه مجرورات که حالا بحث نشد که چی
نه، بگم ولی باید به صورت منصوب میاد.
ها بله، زهر بله، نه میگید بله، میگید مثل ذهبت و شامه که منصوب به نزع خافض است، ولی آیا قید حدث هست؟ قید حدث نیست، و اگر قید حدث بود باید این چارتا بشه. اینم دو دی، این دو سوال. خب این یه تکمیلی داره، این در واقع این یک جمله، طبیعتاً درسته گفتیم یه جمله، ولی یه جمله‌ای که اگر بخواد تطبیق پیدا کند به نحو سنتی یا در واقع پاسخ بده به اون ابهامات، در واقع تکمله هایی دارد. من حدود 5 تا 6 تا تکمله رو آوردم که اینجا مثلا همین دخل تو داره، آیا بگیم دخل تو دار مفعول به، مفعول فیه، منصوب به نزع خافضه؟ اینو باید چگونه باید حلش کرد؟ اینو گفتگو میشه انشاءالله. یا در همین مثلا اسم زمان و مکان، میگیم سلیتو فل مسجد یا رأیتو مسجدن، آیا تفاوت دارد یا ندارد؟ این قاعدتاً باید گفتگو بشه. یا در اون مفعول الله، حالا اون للتعدیب که اون بحث دیگری داره، یعنی در واقع اون میره تو بخش مجرور که طبیعتاً ولو ماهیتاً منصوب است ولی شکلاً مجروره دیگه، اون قوانین مجرور رو میگیره. این خب این بله
باشی معنا یعنی نحو مفعولی چون صرفاً حیثیتش و اون منظورم فیهش فقط حیثیت معنایی است. خب از بعضی از نظام‌های نمات نمیتونه حلش کنه، مثلا مثل همین مسئله در منصوب
حالا باید ببینیم حل میشه یا نه دیگه.
نه
حالا باید گفتگو کرد.
یه نظامیه که مثلا عرض میکنم شاید خیلی ثمره معنایی نداشته باشه از توری، اما بسیار بسیار مورد توجه نمات سنتی قرار گرفت، مثل منصوب قیاسی سماعی بالاخره نه. به
که بله با ان و ان نبود قیاسی است، در غیر آن سمایی است، مگر در دخله و سکنه و نزله اونجا هم قیاسی است.
خب البته همینا میگه محل اختلاف دیگه.
نه اینو توان پذیرفت. نه البته دو نکته است. یک، نحو مفهومی بنا نیست که تار و پود نحو سنتی و کتاب های موجود رو بشکند، این بنا نیست. بله اگر کسی که نحو سنتی را خواند با این نگاه نحو مفهومی هم تکمیل کنه نحو سنتیش رو، این تواناییش در استفاده از متون قوی تر میشه. بله اگر با نحو مفهومی یه متون نحوی تولید شد و پاسخگو بود، جامع بود، میشه از اون نحو سنتی کمرنگ کرد، ولی مادامی که اون تأمین نشد، نحو مفهومی مکمل نحو سنتی است. یعنی البته اگر اون استادی که داره درس میده با این قواعد نحو مفهومی آشنا باشه، گاه گاهی اینها رو برای اون دانش پژوه خودش ارائه بده، ولو نه به صورت منسجم، به صورت تکمزراب، که تکمزرابش در کتب قدما فراوان هست، در مثلا در صمدیه فراوان هست، در مثلا چلبی فراوان هست، در حاشیه السبان فراوان هست. یعنی همین تکمزراب های نحو مفهومی. اینجور نیست که قدما به نحو مفهومی بی‌اعتنا بودن، اسمش نبود، مثل منطق، منطق رو که افلاطون نساخت، ولی او جمع و جور کرد، ولی قبل از او و بعد از او هم بود. نحو مفهومی نه به عنوان نحو جایگزین نحو سنتی، بلکه به عنوان مکمل نحو سنتی یک، و به عنوان اینکه در واقع شخص یه مقداری اون تحلیل‌های منطقی نحو سنتی رو هم بتونه دریابد.
ولی اون سر جاش باید محفوظ
بماند. نه سر جاش یعنی باید محفوظ بماند به این معنا که با تکمیل به این بله، یعنی در واقع فعلا بله ممکنه شماها امثال شماها بعدن 50 سال بعد 100 سال بعد این رشد بکنه بتونه جایگزین بشه. برای تا اون زمان، تا قبل از پختش، یعنی پخته شدن و تجمیع و تبدیل به یک شکل آموزشی میشه تکمیل. معمولا قیام های سیاسی هم بعضا همینجور، حالا حرکت امام انقلاب اسلامی ایران یه معجزه بود، ولی خیلی از جاها آرام آرام به تدریج عوض میشه، بعد یهو بعد 50 سال یه چیز جدید میشه. این هست مثل اون قصه اصحاب کهف دیگه، که وقتی از خواب بیدار شدن دیدن اصلا جهان عوض شد. این هست. ما برای جلسه بعدی یکی دو تا مثال خدمت شما اگر نمیدونم فرصت بکنید روش تأملی بفرمایید. یکی این آیه مبارکه قرآن، من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، اون رابطه ابتقاء چیست؟ ننوشتم، یادم نیست. من الناس من یشری نفسه، که این تعبیرش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، یا این آیه مبارکه لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذن لمسکتم خشیت الانفاق. این هم میتونه بحث بشه. یا این عبارت فرق جلست و فل مسجد یا سلیت و فل مسجد با رأیت و مسجدن، این هم اجمالا گفتگو بشه. یکی هم قعدت و جبانن، قعدت و جبانن، این هم اگر یک اجمالا گفتگو بشه، قعدت و جبانن که این به چه صورت هست. که جبانن یعنی ترسو، جبانن یعنی ترسو. و یکی هم در واقع الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر کیف فعل ربک بعاد، اون کیفه، وضعیت کیفه چگونه هست، این هم میتونه محل گفتگو باشد. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد تا آخر. حالا دو سه تا آیه دیگر هم من نوشتم، بعید دیگه شما فرصت بکنید که اینها، این هر کدوم از این مثال های نکته تکمیلی دارد. اون منصوب به نزع حافظم بحث دخلت الدار اگر بخواد گفتگو میشه زیل اون. والحمد لله رب العالمین.